ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز بارش برف و باران در اغلب مناطق کشور. با توجه به احتمال کولاک و ریزش بهمن، مردم از سفرهای غیر ضروری در جاده‌های کوهستانی پرهیز کنند.
صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا به عنوان صدرنشین گروه. ملی پوشان یک شنبه آینده با یکی از تیم‌های سوم گروه‌های مقدماتی دیدار می‌کنند.
و فرار نخست وزیر انگلیس از رأی عدم اعتماد در پارلمان این کشور. ترزا می با وجود ابقا در سمتش همچنان با تبعات طرح برگزیت روبروست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارامی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
با ورود سامانه جدید بارشی، بارندگی در بیشتر مناطق کشور آغاز و پیشبینی شده بارش برف و باران تا فردا در اغلب استانها ادامه داشته باشد. سازمان هواشناسی پیشبینی کرده دمای هوا در استانهای نیمه شمالی و غرب کشور بین 8 تا 10 درجه کاهش یابد. به مردم توصیه شده به علت احتمال کولاک و برف شدید از سفرهای غیر ضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کنند. سازمان مدیریت بحران کشور هم اعلام کرده کارگروه‌های 14 گانه این سازمان از جمله اورژانس، سازمان امداد، راهداری و دیگر دستگاه‌های مسئولیت دار در این حوزه برای خدمت رسانی در استان‌های برفگیر در آماده باش کامل هستند. گزارش گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی، درباره وضع هوای کشور.
امروز با تقویت سامانه بارشی گستره بارش ها بجز در جنوب شرق دیگه در کل مناطق کشورمون رو در بر میگیره که میتونم بگم بارش ها به صورت برف و باران هستش، همراه با افت دما یه چیزی در حدود 8 تا 10 درجه در بیشتر مناطق کشورمون به طور میانگین کاهش دما رو داریم. اما برای فردا روز جمعه عمده فعالیت این سامانه محدود به شمال شرق کشور و سواحل دریای خزر، به صورت خفیف تر برای شمال غرب و غرب کشور میشه. بارندگی در قالب مناطق به صورت برف با وزش باد پیش بینی شده. همینطور بخشی از استان سیستان، بلوچستان و هرمزگان برای فردا بارش باران همراه با وزش باد رو دارن. این سامانه بارشی سبب کاهش قابل ملاحظه دما در شمال شرق و شرق کشور میشه و در این مناطق هم بین 8 تا 12 درجه کاهش دما رو داریم. هوای سرد در نیمه شمالی کشورمون تا اواسط هفته آینده هم ماندگار هستش. برای امروز آب‌های جنوب کشور، آب‌های خلیج فارس و مواج و طوفانی پیش‌بینی کردیم. از اواخر وقت امشب و تا روز جمعه فردا دریای خزر هم موج و متلاطم خواهد بود. آسمان تهران برای امروز ابری، بارش باران و وزش باد رو داره. از اوایل وقت امشب دیگه وزش بادها شدید میشه در تهران و احتمال رگبار برف هم وجود داره.
عملیات اجرایی چند طرح در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی رحمت الله علیه با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. کارخانه تولید بایو اتانول سوختی از غلات یکی از این طرح‌ها بود که با هدف ایجاد ارزش افزوده از غلات و تولید سوخت پاک احداث و زمینه اشتغال را برای 95 نفر فراهم می‌کند. کارخانه فراوری و غنی‌سازی دانه روغنی سویا نیز از جمله دیگر طرح‌های افتتاح شده بود که با هدف ایجاد و استقرار صنایع تولیدی و ارزش افزوده مرتبط با غلات ساخته می‌شود. معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی هم از قابلیت بندرهای ایران در تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای و بهبود ظرفیت تخلیه و بارگیری خبر داد. هادی هفشناس افسود ظرفیت بندرهای کشور در مقایسه با قبل از انقلاب بی‌نظیر است و همکنون بیش از 230 میلیون تن ظرفیت در حال استفاده است.
ظرفیتی که در بنادر ایران ایجاد شده در سالهای بعد از انقلاب تقریبا میتوان گفت که بی‌نظیر بوده. در حال حاضر حدود 230 میلیون تن ظرفیت بنادر ایران هست و از این 230 میلیون تن تقریبا عملکردی که سال گذشته داشتیم و امسال هم تقریبا همین حدود، حالا یه مقدار کمتر بیشتر شاید بشه، حدود 160 میلیون تن داریم استفاده میکنیم. بخش عمده اینها هم صادراتی است که از بنادر ایران مستقیم میره و وارداتمون هم باز بخش عمده مستقیم میاد. منتها برخی از بارها طبیعی است که به کشورهای همسایه تقلیل میشه و از اونجا به بنادر ایران میاد که همین اتفاق برای اونها هم میفته، یعنی بالعکس هم هست. یقینا میتونیم خواب منطقی بشیم، ولی اینکه خواب منطقی بشیم صرفا این نیست که بنادر این ظرفیت تقلیل بارگیری داشته باشن، که البته بنادر ایران این ظرفیت تقلیل بارگیری دارن.
وزیر خارجه کشور ما در آخرین روز سفر خود به عراق امروز به نجف اشرف می رود. محمد جواد ظریف در نجف با مقامات این استان دیدار و گفتگو می کند. دیروز نیز در شهر مقدس کربلا وزیر امور خارجه علاوه بر دیدار با مسئولان این استان در همایش اقتصادی ایران و عراق شرکت کرد. دیدار با مسئولان نیروهای بسیج مردمی و همچنین سران عشایر جنوب عراق از دیگر برنامه های ظریف در کربلا بود. وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق دو ملت گفت در مرحله کنونی تمرکز ما باید بر بهبود وضعیت مردم دو کشور از طریق فائق آمدن بر موانع موجود و فراهم آوردن زمینه همکاری‌های اقتصادی باشد. وزیر امور خارجه کشورمان افزود با استفاده از ظرفیت‌های دو کشور میتوان سقف مبادلات ایران و عراق را تا 20 میلیارد دلار در سال افزایش داد. ظریف تأکید کرد ایران آمادگی دارد تا توانمندی‌های خود را در حوزه‌های انرژی، فنی مهندسی، کشاورزی و تجارت در اختیار عراق قرار دهد. وزیر امور خارجه تأکید کرد روابط ایران و عراق به کشورهای بیرون از این منطقه هیچ ربطی ندارد.
ما در حال احداث خط لوله بین نفتخانه و بسته هستیم، آمادگی داریم این خط لوله در حوزه‌های دیگه هم انجام بشه. به نظر ما ارتباط دو ملت برادر ایرانی و ارتباط و ربطی به کسانی که از بیرون این منطقه اومدن و جز بدبختی برای ما هیچ چیز نیاوردن.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت ایران سرنوشت توسعه علمی خود را قربانی نگرانی‌های بی‌اساس و ساختگی بیگانگان نخواهد کرد. بهرام قاسمی در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا و فرانسه از پرتاب ماهواره ایران، بیانیه‌های این دو کشور را کاملاً بی‌پایه و اساس دانست و افسود جمهوری اسلامی ایران راهی را خواهد رفت و انتخابی را در اولویت قرار خواهد داد که به نفع منافع راهبردی بلندمدت کشور و مردم ایران باشد. قاسمی تصریح کرد توانمندی های ایران در عرصه فضایی ماهیت غیر نظامی دارد و به هیچ وجه مغایرتی با هیچ یک از مقررات وضع شده بین المللی در این حوزه ندارد. قاسمی تاکید کرد علی‌رغم تلاش برخی از کشورها برای تحمیل و الغاء تفسیری ناعادلانه از قطعنامه 2231، توانمندی های ایران در حوزه فضایی هیچ مغایرتی با این قطعنامه ندارد.
با وجود جان به در بردن نخست وزیر انگلیس از جلسه رأی اعتماد پارلمان این کشور، اوضاع سیاسی و اقتصادی انگلیس پس از رأی منفی پارلمان به لایحه برگزیت همچنان متلاطم و متشنج است. دیروز در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی ترزا می در مجلس عوام انگلیس اظهارات تند و تیزی علیه دولت کنونی مطرح شد، اما با توجه به اکثریت حزب حاکم محافظه‌کار می با اختلاف 19 رأی نخست وزیر باقی ماند. ترزا می باید تا چند روز آینده لایحه جدیدی را درباره خروج لندن از اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه کند.
نخست وزیر انگلیس که ظاهراً مطمئن شده هم حزبی‌هایش این بار و برای از دست ندادن قدرت عدم کفایت سیاسی او را تایید نخواهند کرد، در پی یافتن راهی است که بتواند بحران بی سابقه در کشورش را کاهش دهد.
مجلس توافقی را که دولت با اتحادیه اروپا به دست آورد رد کرد. آیا برگزاری انتخابات عمومی گزینه بعدی باید باشد؟ من معتقدم این بدترین گزینه است. زمانی که ما اتحاد نیاز داریم، اختلافات را بیشتر می کند، هر جو مرج و تأخیر می آورد.
در این حال حزب ملی اسکاتلند، سومین حزب بزرگ انگلیس، نیز تمدید مهلت ترک اتحادیه اروپا و برگزاری همه پرسی مجدد را خواستار شده.
اگر این دولت اهل تفاهم بود و آبرویی داشت کنار می رفت. 10 سال ریاضت اقتصادی کشیدیم و مردم در رنجند. این دولت هیچ اعتباری نداره، باید بره.
نخست وزیر انگلیس پس از گذر از گردنه رأی‌گیری بر سر کفایت سیاسیش طبق مصوبه پارلمان باید طرح جدید برای ترک اتحادیه اروپا ارائه کند.
مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حدود 4 هفته پس از تعطیلی دولت آمریکا، بسیاری از کسب و کارها در پایتخت این کشور که وابسته به حضور گردشگران و کارکنان دولت است، با تهدید ورشکستگی مواجه شدند. خبرگزاری فرانسه از واشنگتن گزارش داد به دنبال تعطیلی دولت آمریکا، هتل‌های این شهر از مسافر خالی شدند. رستوران‌ها، غذاخوری‌ها و آژانس‌های گردشگری عملاً بیکار شدند. بر اساس این گزارش، در بسیاری از رستوران‌های واشنگتن تقاضا 60% کاهش یافته است. سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، هم اذعان کرد پیامدهای تعطیلی دولت آمریکا بیش از پیش بینی هاست. دولت آمریکا از حدود 4 هفته پیش به علت اختلاف دو حزب درباره بودجه دیوارکشی در مرز مکزیک تعطیل است. در همین حال نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از رئیس جمهور این کشور خواست به علت تعطیلی دولت برنامه سخنرانی سالیانه خود را در کنگره تغییر دهد.
فرمانده ناجا درباره تعقیب متهمان اقتصادی متواری به خارج گفت کسانی که مرتکب جرم می شوند در هر جا که باشند تحت تعقیب پلیس خواهند بود و سرانجام شناسایی و از طریق اینترپل به کشور بازگردانده خواهند شد.
رئیس اداری سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ضمن مخالفت با گنجاندن دوباره طرح معافیت مشمولان غایب با جریمه ریالی در لایحه بودجه سال آینده گفت این طرح به هدف اصلی خود که کاهش تعداد مشمولان غایب بود نرسید است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان موضوع توقف صدور روادید گردشگری برای اتباع لهستانی را که برخی خبرگزاری‌های خارجی مطرح کرده بودند تایید نکرد.
پیکر مرحوم حسین محب اهری، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، امروز در تهران تشییع می‌شود. پیکر این هنرمند پس از تشییع از مقابل تالار وحدت برای تدفین به قطعه هنرمندان بهشت زهرا منتقل خواهد شد.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند بر اثر انفجار یک بمب در مسیر نیروهای گشتی نیروهای آمریکایی در منبج سوریه 9 تن کشته شدند که 5 تن آنها نظامیان آمریکایی بودند. اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته احتمالاً این انفجار اقدامی برای اثرگذاری بر تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه باشد.
مقامات آمریکایی از بازداشت 1 تن به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به کاخ سفید با موشک ضد تانک خبر دادند. از این جوان 21 ساله که اهل ایالت جورجیای آمریکا اعلام شده، مقادیر مهمات و مواد منفجره نیز کشف شده است.
یک کشیش آمریکایی به اتهام آزار جنسی نوجوانان بازداشت شد. دستگاه قضایی آمریکا ماه گذشته از اتهام حدود 700 کشیش در ایالت ایلینوی به آزار و اذیت جنسی کودکان خبر داده بود.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:15 است. خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. ملی‌پوشان فوتبال ایران با تساوی مقابل تیم عراق به عنوان صدرنشین گروه 4 به مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند. تیم ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی دیشب در ورزشگاه آل مکتوم دبی برابر تیم عراق به تساوی بدون گل دست یافت و با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با عراق به عنوان تیم اول به مرحله حذفی راه یافت. در این دیدار علیرضا بیرانوند سنگربان تیم کشورمان به عنوان برترین بازیکن میدان معرفی شد. کاتانش سرمربی تیم ملی عراق در نشست خبری گفت من از عملکرد بازیکنانم راضیم. نیمه اول بد بازی کردیم اما در نیمه دوم بازی بهتری انجام دادیم و نتیجه تساوی عادلانه بود. به افسود برای من فرقی نمی کند در دور بعد با قطر بازی کنیم یا عربستان. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ایران هم گفت
حتی خود منده بعد از این بازی خسته هستم. این نشون دهنده این هستش که بازی بسیار پرفشاری رو پشت سر گذاشتیم. بازی بود که با انگیزه هر دو تیم بازی خوبی رو شاهد بودیم و مطمئنن هواداران هر دو تیم، هم تیم ملی ایران هم تیم ملی عراق، از این بازی لذت بردن. در نیمه دوم البته بود استراتژیک برنامه‌ریزی تیم ملی ایران تغییر کرد. تلاش کردیم که روی ضد حملات کار بکنیم و بذاریم عراق کارش انجام بده. در نیمه دوم بازی تقسیم شد بین ما و عراق، ما یه فرصت داشتیم، اونها هم یه فرصت، ولی فکر می‌کنم برای روحیه‌ای که امروز در بازی ازش شاهد بودیم و تعهد بازی خوبی بود. در حال حاضر تیم احتیاج به استراحت داره، باید از لحاظ روحی روانی خودمون رو متمرکز بکنیم برای بازی‌هایی که پیش رو داریم. جام ملت‌ها به معنای واقعی از اینجا به بعد شروع خواهد شد، به خاطر اینکه از این به بعد همه چیز برای برنده و هیچ چیز برای بازنده خواهد بود. به این معناست که باید نگاهمون رو بسیار دقیق و سعی بکنیم با تمرکز بالا بازی‌های بعدی رو پشت سر بذاریم.
دیشب همچنین در دیگر دیدار گروه 4 ویتنام 2-0 یمن رو مغلوب کرد و با 3 امتیاز در رده سوم جدول ایستاد و یمن حذف شد. از گروه 3 هم کره جنوبی با برتری 2-0 برابر چین با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور بعد صعود کرد. تیم چین هم با 6 امتیاز در مکان دوم ایستاد و راهی مرحله 8 نهایی شد. در دیگر بازی این گروه قرقیزستان 3-1 مقابل فیلیپین به برتری رسید و با 3 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت و برای صعود به عنوان تیم سوم باید در انتظار نتیجه دیگر گروه‌ها بماند. اما در 4 بازی باقی مانده دور پایانی مرحله گروهی امروز از ساعت 17 تیم‌های ژاپن و ازبکستان در مسابقه مهم برای صدرنشینی گروه 6 و ساعت 19:30 دقیقه تیم‌های قطر و عربستان 6 امتیازی در جدال دیدنی برای صدرنشینی گروه 5 مقابل هم قرار می‌گیرند. تیم‌های بدون امتیاز لبنان با کره شمالی و عمان با ترکمنستان هم دیگر مسابقات این دو گروه را برگزار می‌کنند. تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله 8 نهایی ساعت 20:30 دقیقه یکشنبه آینده در ابوظبی مقابل یکی از تیم‌های کره شمالی، فلسطین، لبنان، ترکمنستان یا عمان قرار می‌گیرد.
پیک بامدادی
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده. سید احمد رضا صدر هستم و پیک بامدادی پنجشنبه 27 دی ماه رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنم. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم در خصوص پرونده اخلال در بازار کاغذ و متواری شدن 3 تن از متخلفان این پرونده. بعد از اون هم گزارشی درباره شور شدن خاک کشور به واسطه چاه‌های غیر مجاز و در ادامه هم گزارشی داریم از هجوم ماهی‌های همه چیز خار به برخی از زیست محیط‌های آبی کشور. لطفاً با ما همراه باشید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir.
برم سراغ گزارش اولمون. سوء استفاده متخلفان بزرگ از ارز دولتی برای واردات کاغذ و فروش اون در بازار آزاد مدتیه که این بازار رو متشنج کرده و با افزایش قیمت روبرو بوده. اما دادستان تهران اعلام کرد 3 تن از این متخلفان از کشور متواری شدند. گزارشی بشنوید در این باره.
فرمان روایان کاغذی از همان ابتدای نوسانات ارزی ترمز عرضه مواد اولیه به بازار چاپونش رو کشیدند و دیگه خبری از هیاهوی رفت آمد در این بازار نبود.
از عید به این ور همه مغازه ها خالی شده، طبقای پایی همه خالی شده، یارو کاغذ نهره برفروش یا کاغذ نمیفروشه.
به خاطر گرونی جنس دقیقه به دقیقه جنس نمیفروشه.
سرنخ ماجرا به اعتقاد چند صف به تاجرانی برمیگشت که انحصار بازار رو در دست داشتن. بازاری که اگرچه خیلی به چشم نیاد اما حتی خیلی از صنایع جانبی مثل صنایع بسته‌بندی هم به اون وابستن. احمد شریفان نایب رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا.
و جالب تاجر هر آن اراده کنه نبض بازار از دست این تاجر کاسب خرده فروش هم میگیره. یعنی خرده فروش میتونه راحت محو شه با نظر تاجر. این اشتباه بود. کاغذ از انحصار خارج شه. اینکه یه ادعی بیان یه جنس رو وارد کنن تصمیم گیرنده 0 تا 100 باشن اشتباهه. من باید یه رقابتی بین اینها باشه.
ارز تکنیکی شد، اون هم با رقم معروف 4200 تومان. حتی بعدها هم که دوباره ارز نیمایی اومد، کاغذ به لحاظ اهمیت رفت تو لیست کالاهای اساسی و همچنان ارز 4200 تومانی دریافت کرد. نیاز به چرتکه انداختن نیست. مقایسه قیمت در بازار با قیمت‌های قبلی کافی بود تا مشخص شه کاغذ با ارز دولتی به بازار نمیرسه. آیا بانک مرکزی و وزارت صنعت در تخصیص ارز کوتاهی کردن؟ همایون امیرزاده رئیس کارگروه کاغذ وزارت ارشاد.
آخرین صحبت هم با دوستان وارد کننده بود. صحبت کردم آیا شما ارز گرفتید یا نه. ارز قطع نشده، ارز تخصیص پیدا کرده. طبیعتا این چرخه واردات آنچنان باید روان باشه و آنچنان باید با دقت دنبال بشه، چه در بحث تامین ارزش، چه در بحث توزیع و چه در بحث نظارت. آن چیزی که امروز ما نیاز داریم به ثبات بازار.
خب ارز تخصیص پیدا کرده، پس چرا هنوز بازار کاغذ نابسامانه؟ علت با مصاحبه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ مشخص شد. باندهای بزرگ واردات تنها از نمد ارز دولتی برای خود کلاهای پشمین بافتن و سر مردم و بازار بی کلاه مونده. سردار رحیمی:
در زمینهای اقتصادی قاچاق یا موارد دیگر دارید که بهش اشاره؟
مورد برجسته ای که الان من میخوام برای شما عرض بکنم و از اولین بارم دارم میگم در بحث واردات کاغذ است. البته الان ما پرونده‌های دیگه هم در بخش ارز در واقع یک گروه 16 نفره با رئیسشون و مسئولشون رو الحمدلله تونستیم دستگیر بکنیم که بالغ بر 30,000 تن کاغذ رو با ارز دولتی متاسفانه وارد کردن که هیچ کدام از این کاغذها در بازار ما وارد نشده یا احتکار شده یا به صورت در واقع آزاد به فروش رسیده رسانده شده یا تعدادی از این ارزهای دولتی اصلا باش کاغذ وارد نشده و به صورت آزاد تو بازار فروخته شده که حالا ارزش این پرونده بیش از 1700 میلیارد تومان تا این لحظه.
به تازگی جزئیات بیشتری از این پرونده توسط دادستان تهران بیان شده، پرونده‌ای که نشون میده چطور با وجود ارز دولتی بازارهای ما یکی بعد دیگری دچار نوسان شد. آقای دولت‌آبادی:
ما کلاً دو نوع پرونده تشکیل دادیم، کسانی که ارز گرفتن و ارز برای ورود کاغذ و ارزها رو در بازار فروختن و اساساً کاغذی وارد نکردن، این یه گروه هستن. در یه دوم کسانی بودن که ارز گرفتن کاغذ وارد کردن ولی کاغذها رو در با فاکتورهای سوری و جعلی به قیمت بازار آزاد فروختن. یعنی عملاً هر دو گروه ارزی که گرفتن در بازار تأثیر نذاشتن، نه تنها تأثیر نگذاشتن بلکه باعث شدن که در وضع بازار کاغذ وضع بدتر بشه. تا کنون 14 نفر بازداشت شدن، قبلا 8 نفر بودن، 6 نفر دیگه اضافه شدن، 3 متهم به خارج از کشور متواری شدن که حالا پلیس در سرزگی نفع اینا رو برگردونه. 150 میلیون دلار اینها مجموعاً ارز گرفتن. البته این اعداد که متفاوت میشه چون گزارش هایی که به ما میدن افرادی که رفتن برایش دریافت ارز و کاغذ اقدام کردن اساسا مسئولیتی نداشتن، چند خانوم بردن شرکت درست کردن بعد رفتن کارت بازرگانی گرفتن برای اینا، بعد اینا که دستگیر شدن گفتن اصلا ما در جریان هیچی نیستیم، رفتن به نام ما کارت گرفتن، به نام ما ارز گرفتن. این نکته ایست که گفتم در منافذ فساد قبلا هم گفتم که دیمیان افرادی رو به کار میگیرن در حالی که اینها مسئولیت اصلی نداشتن.
یک بار واردات پورشه و مازراتی با کارت بازرگانی یک پیرزن و این بار سوء استفاده از ارز واردات کاغذ با ایجاد شرکت‌های کاغذی. معلوم نیست چقدر باید مردم و اقتصاد از این سوراخ گزیده شن. چرا باید همچنان بخشی از منابع ارزی کشور به جیب انحصارگرانی بره که تنها به فکر برداشتن کلاه از مردم و بازارن؟ چرا باید حالا پلیس به دنبال این کلاهبرداران کاغذی در آن سوی مرزها باشه؟ چرا ریشه این آفت اقتصادی خوش نمیشه؟ واقعا گرفتن جلوی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و شرکت‌های کاغذی سخته؟ چند ماه پیش خبری از ساماندهی کارت‌های بازرگانی منتشر شد، اما گویا سرعت متخلفان همیشه بیشتر از سرعت مسئولان این حوزه است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی، پیک بامدادی.
با پیک بامدادی و پیک نیمروزی همراه باشید از طریق سامانه پیامکی 3610 و نظرتون راجع به گزارشی که در پیک تقدیم حضورتون میشه به ما اعلام بفرمایید. همچنین اگر موضوعی به ذهنتون میرسه و مناسب میدونید که همکاران ما در تحریریه پیک به اون بپردازن حتما اون رو هم از طریق این سامانه پیامکی به ما اعلام بفرمایید. 3610. اما برم سراغ گزارش بعدی. کارشناسان به تازگی هشدار دادن چاهای غیر مجاز موجب تخریب بخش زیادی از وسعت خاک کشور میشه، چرا که موجب شور شدن خاک شده و اون رو غیر قابل استفاده میکنه. گزارشی از همکارم پور حسینی.
شاید در نگاه تقریبا همه انسان‌ها خاک از کم ارزش‌ترین چیزها تلقی بشه، حال اون که از نظر دانشمندان باید با آب دانش نگاه‌هامون رو درباره خاک شستشو بدیم. حمیدرضا پیروان، رئیس گروه حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.
99% تامین مواد غذایی بشر رو خاک تولید میکنه. بهترین ذخیره‌گاه کربن خاک هست. خاک بستر فعالیت بشره، منشأ مواد خام مورد نیاز ساخت و ساز بشر هستش.
کارشناسان با اشاره به اوضاع خاک در کشور تاکید میکنند باید هر چه زودتر دست از جفای به خاک برداریم. منوچهر گرجی اناری، رئیس انجمن علوم خاک ایران، از میزان فرسایش خاک در کشور میگه.
سالانه برآوردها نشون میده حدود 2 میلیارد تن خاک فرسایش پیدا میکنه. یه قسمتش همون ریزگردهاست، یه قسمتش طبق گزارشات وزارت نیرو 0.8% از حجم آبگیری مخازن سدها سالانه توسط رسوب داره پر میشه.
پیروان، دیگر استاد خاکشناسی، هم معتقده سرعت فرسایش خاک 3 برابر روند طبیعی شکل گیری اونه.
به عبارتی خاکزایی کمتر از نرخ فرسایشه و به عبارتی بعد از دهه‌های ما خاک حاصلخیز خودمون رو از دست میدیم.
به اعتقاد کارشناسان، عواملی مثل شخم غیر اصولی مزرعه، ایجاد برش‌های خرد و کلان در زمین برای احداث پروژه‌های بدون اجرای عملیات تثبیت خاک پس از پایان هر پروژه، سرعت فرسایش فیزیکی خاک رو چند برابر می‌کنه. مددی، خاکشناس:
آمایش مثال بزنم، من کرج یک باغ شهر بسیار حاصلخیزی بوده که عمق خاک زراعی و کشاورزی شما اگر نگاه بکنید میبینید که در بعضی جاها حتی تا 20 25 متر خاک زراعی خیلی خوب دارید، ولی چی؟ همه اینا رفته زیر ساختمون و قطع اشجار و تبدیل اینها به ویلاها، ساختمونها.
منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران:
آمارهایی که هست میگه حداقل سالانه 10000 هکتار از اراضی حاصلخیز که عمدتاً هم در کنار شهرها و روستاها واقع شدن در تحت تاثیر توسعه شهرها قرار میگیره، اینا باید سریعاً و خیلی جدی واقعاً جلوگیری بشه.
ادامه این داستان به فرسایش شیمیایی خاک برمیگرده، جایی که کم آبی دشت‌ها و نبود تدبیر برای تعیین الگوی مناسب کشت باعث شده کشاورزا از عمق 300 400 متری زمین تهمونده ی آب سفره‌های زیرزمینی رو که املاح زیادی هم داره به زمین‌های زراعی سرازیر و خاک‌های مستعد کشور رو آرام آرام به شوره‌زار تبدیل کنند. پیروان، رئیس گروه حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:
از 8 میلیون اراضی آب کشور حدود 6.8 میلیون هکتارمون متاثر از شوری شده، متاسفانه به دلیل حالا بهره برداری بیش از اندازه. 50% اراضی کشور با کمبود حداقل یک یا چند عنصر غذایی و مورد نیاز الان مواجه هست. به عبارت کیفیت خاک ما کاهش پیدا کرده.
در میان همه مصائب خاک ایرانمون، شاید موضوع قاچاق خاک کشور به خارج بهتر و آشکارتر بتونه میزان ارزش اون رو هم نزد ما و هم نزد بیابان نشینان جنوب خلیج فارس بیان کنه. البته محمد حسین فرهنگی، نماینده مجلس، میگه قاچاق خاک غیر قانونیه و نهادهای مسئول بر اساس قانون موظفند با این اقدام برخورد قاطع کنند.
با توجه به اینکه کشورهای حاشیه جنوبی ما خاک مناسب برای فعالیت‌های مختلف در حوزه اقتصادی و کشاورزی ندارن، به صورت وسیع قاچاق میشه. چون در قوانین هم راههای جلوگیریش اونجا تصدیق شده، همین دلیل همه نهادهایی که در کنترل مرزها مسئولیت دارن در حوزه دریایی و خاکی، طبیعتاً مسئولیت‌های روشنی خواهند داشت و ابهامی در این جهات نیست.
کارشناسان معتقدند علت اصلی دردسرهای خاک در ایران بدون متولی موندن خاکه. منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران:
قرار است که توی وزارت جهاد کشاورزی یک اداره کل خاک ایجاد بشه و هر چه زودتر باید مجلس شورای اسلامی دولت محترم اینا توجه جدی داشته باشم.
در این میان امیدوار بودیم علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، موانع بهبود وضعیت خاک را بهتر تبیین کند، اما او با تاکید بر اینکه برای ساماندهی معضلات مبتلا به خاک کشور اقدامات جدی انجام گرفته، این اقدامات را بیشتر در برپایی چند سمینار و شرکت در مجامع بین‌المللی خلاصه کرد.
در مجموع تو این مدتی که ما در بحث خاک درگیر بودیم، 2 سال پشت سر هم ما در مجمع جهانی خاک یا GSP شرکت کردیم، تقریبا عضو GSP شدیم و در مدت همین امسال 2 تا کارگاه آموزشی رو در بحث تهیه نقشه‌های کربن عالی خاک و در بحث مدیریت پایدار خاک داشتیم.
به تازگی قانون خاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوعی که به نظر میاد پس از بررسی‌های تکمیلی و ابلاغ اون، گره‌های مدیریتی رو برای پاسداشت هر چه بیشتر خاک زرخیز ایران باز کنه.
یک درخت بیشتر، یک نفس تازه‌تر.
پیک بامدادی، حامی رسانه‌ای محیط زیست.
بریم سراغ یک گزارش محیط زیستی دیگه. ماهی‌های همه چیزخوار زیست دریایی در برخی مناطق کشور رو در معرض تهدید قرار داده. گزارشی از همکارم مقدم پور.
هجوم ماهی‌های همه چیزخوار به تالاب‌های ایران. به تازگی گونه‌هایی از ماهی‌های مهاجر مهاجم در تالاب‌های ایران مشاهده شدند. ماهی‌های غیر بومی مهاجم گونه‌هایی هستند که در گذشته در زیستگاه‌ها وجود نداشتند و خودشون رو با زیستگاه‌های جدید وفق می‌دن که این موضوع موجب آسیب رسیدن به گونه‌های بومی و زیستگاه‌ها میشه. این ماهی‌ها ارزش اقتصادی ندارن و گونه خاصی از